در صبحانه با خبر امروز. از شلیک گاز اشک‌آور و تیراندازی در خیابان ستارخان تهران تا راهپیمایی سکوت در چهارباغ اصفهان، اعتراضات خیابانی در شهرهای ایران ادامه دارد. ادامه واکنش‌ها به اعدام محسن شکاری، سازمان جهانی پزشکان و ده‌ها کنشگر ایرانی خواستار توقف اعدام در ایران شدند. و بیانیه مشترک چین و کشورهای عضو شورای خلیج فارس، پکن با نادیده گرفتن حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه خواستار گفتگوی تهران و ابوظبی شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 22 آذر 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. اعتراضات سراسری در ایران روز شنبه به طور پراکنده در چند منطقه از تهران و شهرهای دیگر ادامه داشت. با وجود جو شدید امنیتی، عده‌ای از مردم به صدور و اجرای حکم اعدام برخی معترضان بازداشت شده اعتراض کردند. در برخی از شهرها از جمله اصفهان، تبریز، کرج و تهران معترضان شنبه شب دست به راهپیمایی سکوت زدند. دانشجویان هم در برخی از دانشگاه‌ها تجمع کردند و خواستار آزادی همکلاسی‌های خود شدند. همزمان در روز جهانی حقوق بشر، شماری از ایرانیان هم در برخی از کشورها در حمایت از اعتراضات سراسری در ایران به خیابان‌ها آمدند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
حضور معترضان در خیابان‌های تهران. اینجا ستارخان. و این شکل گیری تجمعات در نارمند. اینجا هم نعمت آباد. علی‌رغم حضور پرتعداد نیروهای امنیتی، دانشجویان برخی دانشگاه ها هم با اعتصاب و اعتراض خواستار آزادی همکلاسی هایشان شدند. اینجا دانشگاه شهید بهشتی تهران. این هم اعتصاب در دانشگاه خواجه نصیر. دانشجویان گفتند تا آزادی دانشجویان بازداشتی این دانشگاه کلاس ها را تحریم کردند. اعتراضات در برخی از شهرهای دیگر هم ادامه داشت. اینجا سنندج، تلاش دانشجویان آموزشکده فنی دختران برای بستن خیابان و حمله ماموران امنیتی به آنها. همزمان ایرانیان در روز جهانی حقوق بشر در برخی از کشورها در حمایت از اعتراضات سراسری و مخالفت با اعدام معترضان به خیابان‌ها آمدند. اینجا در سیدنی تظاهر کنندگان علیه مسئولان جمهوری اسلامی شعار می دهند. می گویند آنها تروریستند و باید بروند. همزمان دولت استرالیا در بیانیه ای از تحریم های حقوق بشری علیه 6 عضو ارشد سپاه پاسداران، بسیج و گشت ارشاد خبر داد. اینجا در لندن شرکت کنندگان در این راهپیمایی فریاد می‌زنند دموکراسی برای ایران، آخوندها باید از ایران بروند. در استکهلم سوئد همزمان با مراسم اهدای جایزه نوبل، ایرانی‌ها در نزدیکی محل اهدای این جایزه تجمع کردند. هر آن کس که دارد زدانش خبر، گرامی شمارد حقوق بشر، بشر را حقوقی بود در سرش. اینجا هم بروکسل پایتخت بلژیک، تجمع در نزدیکی مقر اتحادیه اروپا، جایی که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه روز جمعه از وزیر خارجه ایران خواست تا سرکوب و اعدام معترضان را فوراً متوقف کنند. حسین امیر عبداللهیان هم در پاسخ گفت جمهوری اسلامی به تحریم و مداخله پاسخ می دهد. اینجا تجمع ایرانیان در فرانکفورت آلمان، کشوری که 3 نماینده پارلمانش در حمایت از معترضان جوان بازداشتی که در خطر اعدام قرار دارند کفالت سیاسی از 3 نفر از آنها را اعلام کردند. معترضانی مثل ماهان صدرات، به گفته خانواده حکم اعدامش به اجرای احکام رفته.
خدا نکرده اتفاق بیفته.
این بخشی از گفتگوی او با دوست دخترش از داخل زندان جمعه شب. تماسی که بسیاری نگرانند دیگر تکرار نشود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، یک جوان معترض به نام محسن شکاری به اتهام محاربه اعدام شده و یک معترض دیگر هم ماهان صدارت به اجرای احکام معرفی شده. آیا این گونه رفتارها از سوی حاکمیت هرچه بیشتر بشه مردم و معترضان رو از اعتراض باز میداره یا رادیکال تر میکنه؟ آیا این حرکات شبیه ریختن بنزین بر روی آتش نیست؟
این اتفاقات جنایتکارانه میتونه شبیه پاشیدن بنزین باشه بر آتش و قطعاً حتی اگر اعتراضات رو در معنای عینیش، یعنی عملیش و خیابانیش بیشتر نکنه، قطعاً بر انزجار، خشم، بیزاری و فاصله بین حکومت و مردم اضافه میکنه و بحران رو برای جمهوری اسلامی حل نمیکنه، حتی اکثر اون رو به عقب میاندازه، به آنها میتونن مهار بکنن، ولی واکنش آینده مردم به مراتب کنتر خواهد. و آن حکومت بازی خطرناکی رو با اقدامات پر ریسک انجام داره، داره دعوت میکنه جامعه رو به تقابل شدیدتر. اگر حالا اون ادعای به حال رسمی که داشتن که با توجه به سوابق قوه قضاییه قابل اتکا و قابل اعتماد نیست، ولی فرض بکنیم که واقعا محسن شکاری چاقو به دست گرفته بوده، وقتی اون رو میان ناعادلانه در یک دادگاه محاکمه میکنن، مجازات نامتناسب میدن، بازم تاکید میکنم با فرض درستی ادعای مسئولان قوه قضاییه که من شخصا تردید بسیار زیاد دارم که این ادعا درست باشه، وقتی این کار رو میکنن، خب این دعوت کردن جامعه هستش به سمت اینکه اینها زبان دیگری غیر از خشونت گوش نمیکنن و این به حال تاوانی هست که داره جمهوری اسلامی هم برای خود سنگین تر میکنه، هم جامعه ایران رو با خطرات و ریسک‌های بیشتری مواجه میکنه. ولی به هر صورت فراموش نکنید اعدام، کشتار، زندان برای جمهوری اسلامی امر جدیدی نیست. جمهوری اسلامی در همه ادوار حیاتش در مواجهه با بحران‌ها از این ابزار استفاده کرده و اساساً انتقام گیری، مجازات تلافی جویانه، ارعاب و هراس افکنی و نقض سیستماتیک حقوق بشر و حقوق شهروندی جزو دی ان ای جمهوری اسلامی مصابه یک نظام اقتدارگرا و تمامیت کنه.
و بهره برداری رسانه های حاکمیت از ماجرای اعدام ها آقای افشاری، به عنوان نمونه حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان گفته برای تطهیر یک جانی هیاهو نکنید، یا اینکه روزنامه جوان نوشته شکاری اولین و آخرین اعدامی اعتراضات اخیر نیست، یک نماینده مجلس هم که گفته اعدام محسن شکاری مبارک است. این همه هیاهو و موج سواری و حتی شادی از صدور و اجرای احکام اعدام چه هست دلیلش از سوی حاکمیت؟
خب اینا آمدانه برنامه‌ریزی شده است، بخشی از همون فضاسازی و برخورد سرکوب است برای متوقف کردن اعتراضات، زهر چشم گرفتن به زعم اونها در یک خطای محاسبه به نوعی خودشون رو بیمه بکنن، مسئول بکنن، ترس رو در جامعه افزایش بدن. و حالا اون بخشای رسانه‌ای در ادامه موضع‌گیری مقام‌های ارشد نظام، خب این اعدام‌ها چراغ سبز شده به خامنه‌ای داده شد با اون صحبتایی که کرد و خب برخی از احوال که خوب نمیشن رو باید داغ گذاشت. ابراهیم رئیسی به صراحت از این اعدام ها حمایت کرد، همچنین صادق احمد خاتمی. اینها همه در ادامه و مکمل اون اقدامات جنایت‌آمیزی است که نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی اول با پرونده سازی، با جلوگیری از پذیرش خواسته های مردم برای بعد از سرکوب خشن و خونین اعتراضات سراسری، در گام بعدی افراد رو بازداشت کردن، اونها تحت فشار قرار دادن، فضاسازی دروغین کردن و همین محسن شکاری و خانوادش به گونه جبه داده بودن که او با مجازات سنگین مواجه نمیشه، اونها فریب اونها رو خورده بودن و خب این بعد در نهایت قوه قضاییه هم که مثل همیشه مطیع نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر اساس خطوط الغایی از بیت رهبری هست این حکم صادر کرد، اجرا کردن و بعد همین نهادهای سیاسی و رسانه جمهوری اسلامی اومدن که ادامه این پروژه رو جلو ببرن و به هر حال اگر اعتراضات سراسری گسترده ایجاد نشه، نه لزوما از منظر سیاسی، بخش‌های مختلف جامعه حول مخالفت با اجرای حکم اعدام به خصوص این احکام ظالمانه و ننگینه که در دادگاه‌ها با عدول از تمامی موازین مبتنی بر آیین دادرسی منصفانه داره انجام میشه، خلاف باورهای اخلاقی و دینی و انسانی هست، برخیزن بتونن جلوی اینها رو بگیرن. ولی به هر حال نظام عزمش رو جزم کرده که این اعدام‌ها رو حداقل برای شمار بیشتری از بازداشتی‌ها ادامه بده.
بسیار سپاسگزارم از شما علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی، از همراهیتون. گفتگو میکنیم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از کالیفرنیا. خانم بنی هاشمی، اعلام شده که حکم اعدام یکی از معترضان ماهان صدارت به اجرای احکام ارجاع شده. همچنین گفته شده که شاکیان ماهان اعدام رضایت کردند، اما قوه قضاییه بر اتهام محاربه اصرار داره. چه شبهات قانونی و فقهی در مورد حکم این پرونده یا پرونده های مشابه وجود داره؟
درود به شما و تمام بینندگانتون. مشکلی که الان در واقع صدور احکام محاربه در ایران باهاش روبرو هست، مسائلی هستش که تنیده در مسائل معضلات قانونی و همچنین در واقع اون اصول شرعی هستش که متشرعین بهتر ازش اطلاع دارن. مسئله محاربه میدونین که از فقه وارد قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب شده، یعنی موضوعی هستش که تا پیش از اون در قوانین کیفری ایران وجود نداشته و در قانون مصوب مؤخر در واقع قانون مجازات اسلامی 1392 مسئله محاربه رو اصل و اساسش و مبناش رو بر اساس کشیدن سلاح و رعب و وحشتی هستش که از طرف کسی که این کار انجام میده نسبت به یه عده گسترده از مردم در واقع مواجه میشن و این مسئله در واقع به عنوان محاربه در قانون مجازات اسلامی ازش به یاد برده شده. از لحاظ فقهی گفتید خیلی از متشرعین اعتقاد دارن که این مسئله بنا به یک داستانی هستش که در صدر اسلام اتفاق افتاده و اساساً ورود این به قوانین کیفری ایران محل اشکال. خیلی ها حتی معتقد هستن که چون این از حدود هست، مجازات حدی هست، در واقع نباید در زمان غیبت امام زمان اتفاق افتاده. حالا به هر حال ما وارد بحث شرعیش کمتر میشیم، اونو میسپاریم به کسانی که در این رابطه باید انتقادات جدی وارد بکنن. بحث قانونی که اینجا ما باهاش روبرو هستیم در این گونه پرونده ها این هستش که افرادی که با چنین اتهاماتی الان روبرو هستن سلاح نداشتن و سلاح رم نکشیدن، چه سلاح گرم چه سلاح سرد، و اینها در حقیقت فقط معترضینی بودن که از حق و اساس حقوق خودشون در قانون اساسی استفاده کردن و میخواستن اعتراض خودشون رو به دولت برسونن، به حکومت برسونن. و بحث دیگه ای که اینجا پیش میاد این هستش که در آخرین نظرسنجی ها اعلام شده که بسیاری از مردم، نظرسنجی داخل خود کشور، که 80%+ مردم اعتقاد دارن که این اعتراضات راهی هستش برای این که ارتباط مردم و حکومت برقرار بشه و اعتراضات شنیده بشه. در چنین شرایطی ارعاب چه کسی در صدر مادر در واقع مسئله هست و مورد نظر میتونه قرار بگیره؟ چون این اشخاص که اعتراض داشتن میکردن بخشی از بدنه مردم هستن و در حقیقت این ارعاب توسط اونها و به سمت مردم بی‌معنی میشه به این صورت، در صورتی که مردم در واقع خودشون طرف همون اعتراض قرار داشتن. از مشکلات دیگه اینجور پرونده ها این هستش که زمان رسیدگی به این پرونده ها بسیار به سرعت داره طی میشه. فرصت این که در خصوص این پرونده ها اطلاع رسانی صورت بگیره، خانواده ها بتونن اطلاع بدن، فرصت بسیار کمی برای اونها وجود داره که بتونن در زمینه صحبت کنن.
و مسئله بعدی، حالا تا بریم سر بقیه داستان ها، آیا محاربه تنها حکمی که میشه براش صادر کرد اعدام هست؟ چون که گویا 4 حکم رو برای این اتهام امکان صدورش وجود داره.
بله، محاربه 4 مجازات رو براش عنوان کرده که یکیش در واقع اعدام هست، یکیش به صلیب کشیدن، یکیش قطع دست و پا هستش و یکی دیگه نفی بلده که در واقع میشه همون حبس در تبعید، که خب معمولا محاربه در ایران با تبعید یا در واقع اعدام شکل میگیره، مجازات به این صورت میدن. حالا اصلا حتی ببینید گفتن این مجازات ها که برخلاف در واقع کنوانسیون منع شکنجه هستن، کنوانسیون های حقوق بشری، اصلا این مجازات ها در واقع دیگه معنا نداره. مجازات های هزاران سال گذشته است که در واقع دیگه امروز بشر اصلا از این مجازات ها سعی میکنه دوری بزنه. ولی به هر حال مسئله محاربه مسئله ای که الان بسیاری از بازداشتی ها با این اتهام روبرو هستند.
یکی دیگر از چالش های بازداشتی های این هفته ها، خانم بنی هاشمی، به خصوص افرادی که با اتهامات محاربه و افساد فی‌الارض مواجه شدن، محروم شدن از حق وکیل تعیینی هست. چرا قوه قضاییه محروم میکنه بازداشتی ها را از دسترسی به وکیل، دسترسی آزاد به وکیل؟ حتی این مسئله مطرح شده که برخی از وکلای تسخیری به جای دفاع از موکل عملا در کنار دادستان قرار میگیرن.
دقیقا همینطوره. ببینید اصلا فرضیه داشتن وکیل این هستش که شما به فرض بر اینه که اطلاع قانونی ندارین، اطلاعات حقوقی ندارین و در نتیجه این که فردی مطلع که از بدنه حقوقدانان یک کشور هست باید به شما کمک بکنه، برای این دفاع به شما کمک بکنه. این یه اصل پذیرفته شده هستش که هر کسی باید حق داشته باشه وکیلی که مورد نظر خودش رو تعیین بکنه. جالبه که این موضوع به صراحت در قانون اساسی عنوان شده و حق داشتن وکیل کاملا به صورت عام در واقع در قانون اساسی عنوان شده. اما در قانون مجازات اسلامی ما یک آیین‌نامه کیفری ماده 48 رو داریم که در واقع یک تبصره ماده 48 گذاشتن که در محکومیت ها یا اتهامات امنیتی در واقع فقط وکلای تسخیری حق ورود به پرونده دارن. ببینید وکلای تسخیری وکلای مورد تایید قوه قضاییه هستن. اینکه چه کسانی مورد تایید قوه قضاییه هستند و چه جور راهنمایی ها و مشاوری رو میدن دیگه، من فکر میکنم از اینکه این سیستم تایید شدن رو طی کردن تا یه حدود خیلی زیادی میتونه مفهوم رو به ما برسونه. در این جور پرونده ها اجازه بدید من این نکته رو حتما بگم، اشتباهات بسیاری میشه دید که انگار توسط وکیل به موکل گوش زد نشده که از این فرصت ها استفاده بکنه. این که مثلا از زمان تجدید نظرخواهی چطور برای اطلاع رسانی بیشتر و در واقع زمان خریدن میتونسته استفاده بشه به موکلین تذکر داده نشده و در نهایت این که وکیل در کلمه یعنی کسی که کاملا مثل سایه به سایه مثل مورد اعتماد شما باشه، شما بتونید به اون در واقع هر اون چیزی که میتونید بگید و اعتماد کنید که اون میتونه نهایت تلاشش رو برای شما انجام بده. الان وکلا تلاش کردن در مرحله فرجام خواهی وارد دادگاه کیفری بشن، باز در واقع رئیس دادگاه نپذیرفته.
و دست آخری که در خبرها اعلام شد که 3 نماینده مجلس در آلمان کفالت سیاسی 3 معترض متهم به محاربه را در ایران بر عهده گرفتن. توصیه میدید برامون که این کفالت سیاسی به چه معنی هست؟
ببینید این از اون نکته هایی هستش که باید یه مقداری با احتیاط بهش نگاه کرد، برای اینکه در این مرحله کفالت سیاسی در حقیقت بیشتر میتونه حتی جنبه اطلاع رسانی و حمایت از محکومین رو داشته باشه تا جنبه عملی. البته حالا باید کشور آلمان و این نمایندگان توضیح بدن که چه جور کفالتی رو میخوان در اختیار بذارن، ولی به طور اساسی کفالت گذاشتن زمانی هستش که شخصی میاد و در واقع ضمانت فرد محکوم یا متهم رو میکنه، برای اینکه اگر نیاز به دسترسی به فرد متهم باشه یا فرد محکوم باشه، مثلا اون فرد به اصطلاح میتونه تضمین میکنه که برگرده و اگه برنگرده مثلا مبلغی رو به عنوان ضمانت در اختیار دادگاه میذاره. اما اینو بیاد داشته باشیم که کفالت باید بین کفیل و اون کسی که در واقع متهم یا محکوم و قاضی دادگاه، باید هر ستای اینا این موضوع رو بپذیرن. بنابراین موافقت قاضی دادگاه در این زمینه مهمه. نکته دوم، معمولا این که کسی بخواد تبعه یک کشور دیگر رو به عنوان کفالت سیاسی بپذیره، نکته‌ای هستش که باید از لحاظ دیپلماتیک ببینیم که به چه ترتیبی میتونه باشه، برای اینکه به هر حال این افراد تابعه ایران هستن و مشخص است که به چه اندازه در واقع این کفالت سیاسی چه جور حالتی میخواد باشه. یه نوع در واقع حمایت سیاسی، حمایت برای گذاشتن ضمانت مسائل مالی که این افراد بتونن به صورت موقت بیان بیرون، یا صرفا در واقع یک نوع حمایت سیاسی هستش برای اینکه این افراد در صدر اخبار قرار بگیرن اسامیشون، و نگاه بکنیم که در واقع اگر اتفاقی برای این افراد بیفته، نمایندگان پارلمان دولت آلمان در این مورد بازخواست خواهند کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما پگاه بنی هاشمی حقوقدان از اینکه با ما همراه بودید.
متشکرم.
خب طبق گزارش ها یکی دیگر از معترضان بازداشتی هفته های اخیر حسین محمدی، بازیگر جوان تئاتر است که گفته می شود با اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. گفتگو می کنیم با علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از ترکیه. آقای مصلح، حسین محمدی که هست، چه اتهاماتی متوجه شده و واکنش ها چه بوده در مورد حکمی که گفته میشه براش صادر شده؟
ببینید، حسین محمدی یکی از اون چهره‌های گمنام حوزه هنره که بازداشت شده و در همین روزهای اخیر توجه‌ها بهش جلب شده. اونجوری که می‌دونیم 26 ساله است، در هنرستان تئاتر خونده و در مراسم 40 حدیث نجفی بازداشتش کردن. در واقع حضور داشته و بعد در منزل بازداشت کردن و متهم شده به اینکه در قتل یک نیروی بسیجی نقش داشته. اتفاقی که افتاد، چیزی که باعث شد خیلی در واقع مورد توجه قرار بگیره، یکی از اولین واکنش‌ها، سعید روستایی یک متنی منتشر کرد و گفت حسین محمدی شاگردش بوده و او قرار بوده که تئاتر محمدی رو در واقع تهیه بکنه. و بعد یک خبر دیگه ای اومد مبنی بر اینکه در یکی از جشنواره‌های تئاتر دانشگاهی برای بازی در یک تئاتر دانشجویی جایزه برده بوده در سال 98. و چیزی که الان به نظرم مسئله رو مهم می‌کنه اینه که قبلا چند نوبت این در واقع اعضای کمیته در واقع حمایت حقوقی و قضایی خانه سینما که داشتن وضعیت همه هنرمندان حوزه‌های مختلف رو بررسی می‌کردن، اشاره کرده بودن که تعداد در واقع شاید هلوهوش 40-45 نفر چهره هنری که اغلب ناشناس هستن بازداشت شدن. منتها گفته بودن برای اغلب اینها حکم‌های خفیفی صادر شده یا در مرحله صدوره. ماجرای حسین محمدی به نظرم نشون میده در واقع این قضیه ابعاد خیلی تکان دهنده تری داره، یعنی یک چهره ای که به هر حال در حوزه تئاتر، حداقل در حوزه تئاتر دانشجویی و تجربی، صاحب تجربه بوده و کار میکرده طوری که مثلا خب سعید روستایی باهاش آشنا بوده و حالا میبینیم که به اعدام محکوم شده و این خیلی مرتجع قرار گرفته. دقت بکنیم در روزهای اخیر حوزه تئاتر از این زاویه هم مورد توجه بود که در واقع سهیلا گلستانی و حمید پورآذری بازداشت شده بودن به دلیل اجرای یک پرفورمنس علیه حجاب اجباری و اینها چهره‌های سرشناسی هستند در تئاتر ایران. ولی ماجرای حسین محمدی به نظرم خیلی تراژیکه و نشون میده که بعد از گذشت هفته ها بر حسب تصادف هویتش فاش میشه و مشخص میشه که در واقع یک نفری بوده که داشته کار میکرده و این نگرانی رو درباره سایر بازداشت شدگان گمنام در واقع حوزه فرهنگ و هنر به نظر من بیشتر میکنه. بعید نیست برای اونها هم احکام سنگینی، حالا نه در حد اعدام، ولی صادر شده باشه و اینها آیندهشون واقعا تباه میشه. از هر زاویه نگاه کنین ماجرا واقعا تراژدیه.
خب در شرایطی که احتمال اعدام یک بازیگر تئاتر وجود داره، سینماگران و هنرمندان متعددی هم بازداشت شدن، شما هم به اسم چند نفر اشاره کردین، یا اینکه تحت انواع فشارهای امنیتی هستن، یک جشنواره سینمایی، جشنواره سینما حقیقت از امروز در تهران آغاز به کار میکنه. واکنش‌ها چه بوده به برگزاری یک جشنواره سینمایی در این شرایط؟
ببینید از زمان چند هفته مونده به جشنواره فیلم کوتاه تهران زمزمه هایی مبنی بر تحریم این جشنواره هم به گوش می رسید. مستندسازان به شکل پراکنده گفته بودند در هفته های اخیر حداقل دو تا نامه یا بیانیه منتشر شده و تحریم کردن. آخریش فکر می کنم که روز شنبه منتشر شد و گفتن که شرکت نمی کنیم. ولی ببینید تجربه جشنواره فیلم کوتاه و مسئله تحریم و مسئله اعلام فیلمسازانی که آثارشون پذیرفته شده بود و گفته بودن در جشنواره شرکت نمی کنند باعث شد که مسئولان برگزاری جشنواره سینما حقیقت یک تمهیدی به کار ببرند و تا دو روز مونده به برگزاری جشنواره اسامی فیلم ها رو منتشر نکنند. حتی دبیر جشنواره حمیدی مقدم که از مدیران دولت قبل و در این دولت باقی مونده به شکل آشکار اعلام کرد که بله ما اسامی فیلم ها رو اعلام نکردیم برای اینکه اوضاع رو کنترل بکنیم و کسانی که ظاهرا دلسوز سینمای مستند هستن به فیلم سازان فشار نیارن. با این حال ما دیدیم که طبق گفته حمیدی مقدم 25 فیلم ساز در واقع 25 فیلم از جشنواره خودشون رو کنار کشیدن و البته گفتش که تعدادشون به دلایل فنی و حقوقی بوده و سه تا فقط به خاطر شرایط اخیر. ولی کاملا این جشنواره الان داره تحت در واقع زیر سایه این اتفاقات برگزار میشه و ما دیدیم که حالا الان مستندسازان هم گفتن که شرکت نمی کنن. ضمن اینکه مستندسازان یک بیانیه و نامه دیگه ایرها هم در واقع مسئول انتشارش بودن، اون هم در واقع خطاب به هیئت مدیره خانه سینما بود که گفتن آمادگی دارن تحسن کنن جلوی سازمان سینمایی. من فکر می کنم که هر چی میگذره در واقع برخورد بدنه سینما یا حداقل چهرهای مستقل با این رویدادها در واقع تندتر میشه و اینها همه زمینه چینیه برای اینکه احتمالاً نقطه اوجش جشنواره فیلم فرش خواهد بود و احتمالاً این جشنواره امسال با حاشیه‌های بسیاری برگزار خواهد شد.
فکر میکنین که در چه حد و اندازه‌ای برگزار بشه جشنواره فیلم فرش؟
به نظر میرسه که به هر حال تعداد فیلم ها کمتره. پیشبینی ها اینه که اساسا اونقدری فیلم وجود نداره که بتونن یک ویترینی مثل حداقل سالهای اخیر بچینن و از طرف دیگه من فکر میکنم با توجه به اینکه سال 98 هم در حالی که در واقع اتفاقی که در ایران افتاده بود به اندازه الان نبود و یه مطالبه ای برای تحریم وجود داشت، امسال این اتفاق میفته. ضمن اینکه نگرانی امنیتی دارن
نشست های حالا مطبوعاتی که برگزار میشه احتمالا اتفاقاتی خواهد افتاد و معلوم نیست که
جشنواره فجر بدون اون نشست ها عملا معنی نداره. آن چیزی که درباره باستا به رسانه یه جشنواره فجر میبینیم همون نشست هایی که در سینمای رسانه ها برگزار میشه. و شما تصور بکنید یک یا دو نفر فقط از بازیگران زن یا سینماگران زن تصمیم بگیرن که روسریشون رو بردارن. و این در اون بولتن های محرمانه فارس هم این نگرانی انعکاس پیدا کرده بود، ولی ظاهرا سازمان سینمایی گفته ما با هماهنگی قوه قضاییه میخوایم برخورد بکنیم. ولی من فکر میکنم حتی اگر اینها اون نشست ها رو برگزار نکنن، سعی میکنن جشنواره رو به یک شکل کاملا در یک فضای امنیتی برگزار بکنن، برای اینکه بگن شرایط عادی است. این عادی سازی شرایط بر الان مهمترین سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است در کنار سایر دستگاه‌های دولتی.
بسیار سپاسگزارم از شما علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. در پی محکوم شدن حمید قره‌حسن‌لو پزشک رادیولوژی در ایران به اعدام پس از دستگیری در تظاهرات اعتراضی، سازمان جهانی پزشکان در بیانیه خواهان توقف اجرای همه اعدام‌ها در ایران شد. این سازمان در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی حکم صادره علیه دکتر حمید قره‌حسن‌لو و همسرش را محکوم کرد و آن را ظلم فاحش نامید. رئیس سازمان جهانی پزشکان در این نامه افسود که این نهاد بین‌المللی از خشونت علیه کادر درمان در ایران با شنیدن خبر حکم صادره برای دکتر قره‌حسن‌لو شوکه شده است. حمید قره‌حسن‌لو و همسرش فرزانه پس از شرکت در مراسم 40 حدیث نجفی، دختر نوجوان کشته شده در کرج، در هجوم نیروهای امنیتی به خانه خود بازداشت شدند. برادر شهاب الدین هاشمی، دانشجوی درگذشته دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن رد خبر خودکشی او از مرگ برادرش با عنوان قتل مشکوک نام برد. مهدی هاشمی در یک استوری در صفحه کاربری خود در اینستاگرام بیانیه دانشگاه علامه طباطبایی در مورد مرگ برادرش را کثیف و سرشار از دروغ و تهمت خواند. در پی انتشار خبر پیدا شدن جسد حلق‌آویز شده شهاب الدین هاشمی در خوابگاه دانشگاه علامه طباطبایی در تهران، رسانه‌های حکومتی در روزهای گذشته علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند. و وکیل تعیینی خانواده محمد مهدی کرمی اعلام کرد که محاکمه و مجازات موکل او بدون حضور وکیل صورت گرفته و دادگاه وکالتنامه او را نپذیرفته است. مهدی کرمی متهم ردیف اول در پرونده یک بسیجی به نام روح الله عجمیان است که در جریان اعتراضات مراسم 40 حدیث نجفی در کرج کشته شد. او به افساد فی‌الارض متهم شده است، اتهامی که بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران میتواند حکم اعدام در پی داشته باشد. پیشتر گزارش‌هایی از آزار جسمی و روانی شدید آقای کرمی توسط ماموران حکومتی در طول بازداشت منتشر شده بود. خب در حالی که جمهوری اسلامی هنوز به بیانیه مشترک چین و عربستان در جریان سفر رئیس جمهوری چین به ریاض واکنشی رسمی نشان نداده، چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس در بیانیه دیگری بر اهمیت حضور همه کشورهای منطقه جهت حل مشکلات با ایران تاکید کردند. گفتگو می‌کنیم با سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین‌الملل از روم. آقای جعفری، ابتدا بیانیه مشترک چین و عربستان در قبال جمهوری اسلامی و درخواست برای مداخله نکردن در امور داخلی کشورها و سپس هم بیانیه مشترک چین و امیرنشین‌های خلیج فارس و تأکید بر اهمیت حضور همه کشورهای منطقه جهت حل مشکلات با ایران، هدف از این دو بیانیه پی در پی چه بود؟
ببینید، در درجه اول درباره نفس اهمیت سفر رئیس جمهور چین به عربستان ما باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که از دوران شیوع ویروس کرونا آقای شی جین پینگ چندان از کشور خارج نشدن و از این نظر این سفر بسیار حائز اهمیت است. از منظر موضوعات مسائل خاورمیانه هم اینکه عربستان سعودی در واقع تونسته جمعی از کشورهای عربی رو فرا بخونه و در واقع در دیدارش با رهبران چین اونها هم حضور داشته باشن، به نوعی یک پیامی رو به چین ارسال میکنه، به این معنا که عربستان سعودی به نوعی حرف و برنامه‌ای که داره ارائه میده فقط صحبت و سیاست‌های خودش نیست و نمایندگی میکنه دیگر کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و خلیج فارس رو. در درجه دوم در خصوص بیانیه چند نکته قابل توجه و قابل تأمل هست. یکی موضوع در واقع همکاری ایران، درخواست برای همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص پرسش‌ها و تردیدهایی که در رابطه با برنامه اتمی ایران وجود داره، که این ادبیات و بیانی که اینجا به کار رفته قالب دیپلماتیک داره و چندان تفاوتی نداره با موارد مشابهی که ما قبلا هم شاهدش بودیم. اما نکته قابل توجه دیگه‌ای که به نظر من نقطه عطف این ماجرا هست بر دو بُعد و دو محور تاکید داره. من دو بیانیه رو البته دارم به صورت همزمان بررسی میکنم. یکی نکته ای که در رابطه با درخواست عدم دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی کشورهای دیگر منطقه خاورمیانه است که این واقعا بی سابقه است، به این معنا که به هر ترتیب مقامات جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر با توجه به رویکردشون به شهر انتظار این رو نداشتن که چین همراه باشه با موضوعات و برنامه‌هایی که همواره از سوی تهران اتهامات کشورهای عربی خوانده میشه. در واقع جمهوری اسلامی ایران مدعی هست که بحث دخالت ایران در امور داخلی کشورهای عربی یه نوع اتهامی هست که از سوی عربستان و دیگر کشورهای متحدش طرح میشه. اما ما شاهد این هستیم که چین هم در واقع به نوعی با این بیانیه مشترک به این اتهام در واقع رسمیت بخشیده. نکته دوم و قابل توجه تر البته بحث تأکید روی سرنوشت جزایر سگانه هست، موضوعی که از حیث ناسیونالیسم ایرانی بسیار حائز اهمیت هست. ما این رو نه فقط در جمهوری اسلامی که در زمان حکومت پهلوی هم شاهدش بودیم که یکی از موضوعات خط قرمز هم حکومت ایران و هم جامعه ایران بوده و قطعا چینی ها هم به این موضوع اشراف دارند، اما این که در چنین شرایطی مقام‌های چینی در واقع حمایت بکنن از برنامه و طرحی که امارات متحده عربی سالهاست دنبال روش هست برای اینکه تغییر بده شرایط جزایر سگانه رو، نشون میده که احتمالاً مقامات جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که ادعا میکنن نتونستن دست کم حتی از منافع ملی ایران هم دفاع کنن در قبال کشوری که دوست و متحد خودشون یعنی چین خونده میشه.
خب شاید برای نخستین بار در دوران طولانی همکاری های چین با جمهوری اسلامی ایران بود که دولت پکن دو بیانیه رسمی لحنی متفاوت رو در قبال جمهوری اسلامی و ایران در پیش گرفت. همین چند هفته پیش چین یکی از شش کشوری بود که به قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی رای منفی داد. اما آیا هدف چین نزدیک شدن به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هست یا فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی، به خصوص با توجه به اون نکته‌ای که شما بهش اشاره کردین، ماجرای جزایر سگانه؟
ببینید، من تصور من این هست که در واقع چین طی سیاست خارجی چین طی سالهای اخیر از اون رویکرد محافظه‌کارانه‌ای که پرهیز میکرد از حضور و مداخله در مناقشات فرامنطقه‌ای و جهانی قدری فاصله گرفته و چینی‌ها دارن حرکت میکنن به این سمت که احتمالاً نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشن در معادلات بین‌المللی و فراتر از منطقه شرق آسیا. با توجه به شرایطی که در حال حاضر ما باهاش روبرو هستیم و البته با عنایت به این نکته که به هر ترتیب حتی مقام‌های دولت آقای رئیسی هم به این موضوع تاکید داشتن که حتی در صورتی که توافق هسته‌ای حاصل بشه حتی چینی‌ها حاضر نخواهند بود با ایران کار اقتصادی خودشون رو ادامه بدن مگر اینکه ایران FATF رو هم بپذیره و در واقع به نوعی شبیه یک بازیگر معقول و همچون دیگر بازیگران منطقه‌ای و جهانی رفتار کنه. در نتیجه من تصورم اینه که احتمالاً این تغییر راهبرد چینی‌ها، اگر بشه البته اسمش رو تغییر راهبرد گذاشت، تا اندازه بسیار زیادی برخواهد گشت به تصور و برداشت پکن از تغییر تحولاتی که در جمهوری در ایران در حال رخ دادن هست و احتمالاً باورشون بر این هست که با توجه به شرایط ناثبات داخلی و همینطور ناکارآمدی مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، احتمالاً شاید لازم باشه که قدری تجدید نظری صورت بدن در سیاست خارجی خاورمیانه خودشون و روابطشون رو بیشتر نزدیک کنن به عربستان سعودی، تا اینکه با جمهوری اسلامی ایران همچنان مناسبات نزدیکیشون رو حفظ کنن، که به نظر میرسه چندان جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در شرایط باثبات و از نظر سیاست خارجی به ویژه و در نظر سیاست داخلی و چه سیاست خارجی چندان روی کرده میشه گفت که باثباتی رو پی نمیگیره.
بسیار سپاسگزارم از شما سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین الملل. خب دو بیانیه پی در پی چین و کشورهای عربی در قبال جمهوری اسلامی از دیدگاه اقتصادی هم قابل تحلیله، اون هم با توجه به تفاهم‌نامه اقتصادی بین تهران و پکن. گفتگو می‌کنیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از استکهلم سوئد. آقای علوی، حکومت ایران طی ماه‌ها بر روی تفاهم‌نامه 25 ساله اقتصادی، سرمایه‌گذاری دیپلماتیک و رسانه‌ای و سیاسی کرده بود. دلیل این چرخش چین رو از منظر اقتصادی چگونه میشه ارزیابی کرد؟
خب به نکته پنهانی نیست که کشورها در مراوده اقتصادی که با هم دیگه دارن توجه میکنن به چند شاخص. یکیش حکمرانی شایسته است و حکمرانی شایسته یکی از در واقع پایه‌های ارزیابی تداوم یا حکومت، ثبات سیاسی اقتصادی و البته اعتبار بازرگانی و به هر حال اقتصادی اونه. بر اساس این به اصطلاح گزارش‌هایی که مؤسسات بزرگ اعتبار سنجی و مدیریت ریسک انجام میدن، کشوری که به سرکوب شهروندانش میپردازه از نظر شاخص حکمرانی شایسته سقوط میکنه و این به معنی ریسک خواهد بود برای کشورهایی که با اون همکاری میکنن. لزوماً این کشورهایی که میخوان همکاری کنن اینها کشورهایی نیستن که در اونجا دموکراسی باشه، حتی کشورهایی که استبدادی و دیکتاتوری هستن تمایلی ندارن که با همکاری با کشورهایی که از حکمرانی شایسته برخوردار نیست مبادله و به هر حال همکاری اقتصادی تجاری داشته باشن. چرا؟ این باعث میشه که اعتبار اونها، اعتبار تجاریشون میاد پایین، به این دلیل که ریسک های کشوری که در اونجا ناامنی اقتصادی سیاسی است منتقل میشه به کشور دیگه. بیاد بیاریم که ایران یکی از کشورهای بزرگ منطقه است و کشورهای دیگه‌ای که حاشیه جنوب خلیج فارس هستن از نظر وسعت یا جمعیت قدرت رقابت با ایران رو ندارن. ببینیم که بازار ایران بزرگترین بازار مصرفی هست در منطقه و افزون بر این ایران دارای انرژی‌های فسیلی مثل گاز یا فرضاً نفت هست که البته به علت فقدان سرمایه‌داری نتونسته همپای رقبای خودش رشد بکنه و اینم البته به دلیل تنش‌های داخلی بوده و خشونتی بوده که حاکمیت علیه
آقای عربی میونه کلامتون در این دو بیانیه، حالا صحبت‌هایی که مطرح شده و اینکه حالا به چه وضعی در خواهد اومدش این تفاهم نامه 25 ساله، صحبتی از مسائل داخلی ایران نشده، بیشتر به مسائل منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و پهپادهای نظامی، موشک‌های بالستیک و حمایت از گروه‌های تروریستی اشاره شده. فکر می‌کنیم سهم ماجرایی که در داخل داره اتفاق می‌افته هم بزرگ هست در این دو بیانیه و آینده روابط ایران و چین.
خب همین مواردی که شما ازش اسم بردید نشون میده که حاکمیت ایران نمیتونه در یک تعامل مثبت با همسایه‌های خودش با کشورهای دیگر باشه و البته سیاست خارجی تابعی است از سیاست داخلی و اینا رو نمیشه منفک کرد. هرچند ممکنه چین یا سایر کشورها مسائل داخلی ایران رو مد نظرشون باشه، چون اون یه شاخص از بی‌ثباتی داخلیه و البته اونها نمیان اون رو به صراحت بازگو بکنن، ولی همجور که گفتم سیاست خارجی مثل صدور تروریسم یا فرضاً مسئله هسته‌ای یا فروختن پهباد یا موشک به روسیه، اینها رو نمیشه منفک کرد از سیاست‌های کلی حاکمیت، حاکمیتی که سرکوبگر، حاکمیتی که به هر حال آراء شهروندانش رو به رسمیت نمیشمارد و به هر حال این سیاست‌های خارجی که اعمال میکنه. هرچند ما سیاست خارجی چین رو میشناسیم که اونها معمولا از ابراز نظر در مورد مشکلات داخلی کشورها به اصطلاح داخلی البته خودداری میکنن، اما این هم یکی از شاخصهایی است که در نظر گرفته میشه، کما اینکه مؤسسات اعتبار سنجی بین المللی هم در نظر میگیرن و اونها وقتی مشاوره میگن میدن به این کشورها میگوین که این کشورها بی ثبات است. خب چه کدام یک از کشورها حاضر است که یک شریک تجاری رو انتخاب بکنه که در داخل کشور و بیرون کشور از بی ثباتی و به هر حال تنش بهره میبره؟
و بنابر سند چشمنداز 1404 قرار بود که سهم ایران از بازار جهانی گاز به 10% برسه و کشورهای مانند چین طبیعتاً سهم مهمی در اجرای شدن این سند داشتن. پیامدهای این موضع‌گیری‌های اخیر چین بر صادرات انرژی ایران چه خواهد بود؟
خب البته این موضع‌گیری چین رو میشه تعمیمش داد، سایر کشورها هم همین موضع‌گیری رو خواهند کرد، کما اینکه پاکستان علی‌رغم سرمایه‌گذاری به روی خط لوله گاز به این کشور خودداری کرد از همکاری با رژیم ایران. بنابراین انتظار میره سایر کشورها با توجه به تحریم‌ها و با توجه به این تنش‌های بیرونی و داخلی به هر حال خودداری بکنن و این تأثیر میگذاره بر به هر حال سرمایه‌گذاری در داخل کشور. بیاد بیاریم که صنعت نفت و گاز صنعتی بسیار سرمایه‌بر، تکنولوژی بسیار پیشرفته رو میخواد و ایران و حتی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هم که به هر حال تحت تحریم نبودن، اینها برای اینکه توسعه بدن میدانهای گاز یا نفتشون رو نیازمند همکاری‌های بین‌المللی هستن و همکاری‌های بین‌المللی در چارچوب اقتصاد فعلی که اقتصاد جهانی شده است ممکن نیست مگر با به هر حال پرهیز از تنش چه در عرصه داخلی یا خارجی. همونطور گفتم این تنش در داخل و خارج رو نمیشه از همدیگه منفک کرد، بنابراین باید انتظار داشت که به هر حال نشانه هایی هم وجود داره که صنعت نفت و گاز ایران بیشتر به هر حال منقبض بشه، تولیدش کاهش پیدا بکنه و این در بلند مدت حتی موجب میشه که ایران نیازمند واردات گاز یا حتی واردات مشتقات نفتی بشه. کما اینکه وزیر نفت هم اخیراً در روزهای اخیر همین مسئله رو گفته اگه سرمایه گذاری نکنیم ما نیازمند واردات خواهیم شد، اون موقع ما خواهیم دید که یک کشوری که منابع بسیار بزرگ و غنی داره نیازمند تأمین منابع انرژی از خارج خواهد شد.
در بخش اول صحبتاتون آقای علوی اشاره کردیم به تأثیر اعمال خشونت حاکمیت بر علیه اعتراضات سراسری ایران بر روابط اقتصادی و بازرگانی برون‌مرزی، اما تأثیرش بر اقتصاد داخلی مملکت چه خواهد بود، به خصوص در این میشه گفت چند هفته اخیر و قیمت دلار که مثلا روز گذشته مرز 37,000 تومان رو هم رد کرد؟
خب قیمت دلار شاخص خوبی است که برای اینکه بدونیم که التهاب در عرصه سیاسی و برپا کردن چوبه دار نمیتونه مؤثر باشه و اساسا اقتصاد یا فعالیت اقتصادی در کشوری که زیر سرکوبه و برپا کردن چوبه دار موضوعیتی نداره. برای همین هم هست که ما شاهد فرار سرمایه گذار هستیم و همچنین متخصصین و این نمیتونه بی ارتباط باشه با اون خشونت پنهان یا خشونتی که داره به تدریج خودش رو نشون میده. بنابراین اقتصاد ایران در معرض قفل شدن کامل است، باز به خاطر این خشونت به هر حال گسترده و عریانی که میشه و بیاد بیاریم کشوری که از این خشونت استفاده میکنه فاقد یا اوکراینی به اصطلاح پایدار هماهنگ و البته خوبه و این بی انجام به قفل شدن و تلاشی اقتصادی.
سپاسگزارم از شما احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه. اتهام محاربه به امیر نصر آزادانی، بازیکن سابق تراکتور و سپاهان، اعتراض خانواده فوتبال ایران رو در پی داشته. برای بررسی موضوع همراه هستیم با مهدی رستم‌پور. مهدی، از واکنش ها برامون بگو در این رابطه.
درود مهدی جان. خبر بازداشت امیر نصر آزادانی در ابتدا در رادیو فردا منتشر شد و بعد از حدود یک هفته بود که رفته رفته این خبر به رسانه هم رسید، چون واقعا جریان اطلاع رسانی که از سمت قوه قضاییه وجود نداره و به طریقی مثل خود خانواده ها، دوستان، همتیمی ها، اینطوریه که اخبار منعکس میشه. حالا با توجه به اینکه خبر اتهام محاربه و حکم اعدام هم باز به شکل رسمی تایید نشده، اما اون چه که به گوش فوتبالیست ها رسیده و واکنش نشون دادن، خب علیرضا بیرانوند در دروازه‌بان تیم ملی نوشته که جوانان کشور آینده سازان و سرمایه های ایران هستن، اعدام هر کدومشون باعث رنجش مردم و ایجاد ناامیدی، هشتگ اعدام نکنید. مسعود شجاعی کاپیتان پیشین تیم ملی با عکس امیر نصر آزادانی نه به اعدام، همینطور اشکان دژاگه، مهدی کیانی، محمد نصرتی، سهراب بختیاری زاده. علی کریمی نوشته که صدای نصر آزادانی از قربانیان قدرت نمایی حکومت بچه کش باشین، امیر را اعدام نکنید. مهدی مهدوی کیان نوشته که 9 سال پیش وقتی برای آمادگی بهتر تیم ملی نوجوانان که قرار به جام جهانی اعزام بشه این تیمو با آلمان دعوت کردن، امیر یکی از بازیکنهای اون تیم بود و نوشته که چی کار کردیم، باور نکردنی، با جوانامون چی کار کردیم، چه میکنیم با آینده این جوانها، اعدام جوانهای مملکت چاره کار نیست، اگر بود یه اعدامی وجود نداشت. جالبه در جمع غیر فوتبالی هم حسن رحیمی به این موضوع پرداخته، قهرمان کشتی آزاد جهان، نوشته که با هر اعدام همه اعضای یک خانواده را سر میبرید، چه قانون کور و خالی از درایتی.
و مهدی، جام جهانی کشتی آزاد در آمریکا آغاز شده. در روزهای آینده بیشتر به نتایج رقابت‌ها خواهیم پرداخت، اما چگونه بود ورود کشتیگیران ایرانی به آمریکا با توجه به وقایع پرالتهابی که در ایران جریان داره؟
خب از وقایع خیلی عجیب و بی‌سابقه در تاریخ ورزش صدای آمریکا گزارش داده که ورود هر نوع پرچم به داخل سالن ممنوع. حالا در ابتدا این به ذهن افراد متبادر میشه که مثلا پرچم شیر و خورشید ممنوعه، ولی حتی پرچم آمریکا هم ممنوعه، پرچم جمهوری اسلامی ممنوعه، پرچم شیر و خورشید ممنوعه و سایر تیم‌ها. به همین ترتیب که اصلا شگفت‌آوره که این گونه تصمیم گرفته اتحادیه جهانی کشتی و آمریکا میزبان مسابقات. کامران قاسم‌پور ستاره ایران هم در نشست خبری درباره وقایع ایران ازش پرسید. علی مادی خبرنگار صدای آمریکا که او گفت ما هم از جنس مردمیم، جزء میلیون ها ایرانی هستیم، اگه خوبی و خوشی باشه برای هممونه، اگه بدی و هر اتفاق ناگواری هم باشه بازم برای کل مردم ایرانه و ایشالله که از پس این مشکلات بر بیایم و امیدوارم برای مردم از این به بعد شادمانی باشه و کامشون شیرین باشه. این صحبت هایی که کامران قاسم‌پور ستاره کشتی آزاد جهان در آستانه آغاز رقابت ها که رسماً مسابقات شروع شده این صحبت ها رو در نشست خبری مطرح کرد.
خب مهدی، بریم سراغ جام جهانی. صعود مراکش به نیمه نهایی که میشه گفتش بزرگترین شگفتی این رقابت ها بوده، بیشتر برامون بگو از اهمیت این صعود.
مجموعه ای از اتفاقات خارق‌العاده و رکوردها، کاری که غنا، سنگال و کامرون در یک چهارم نتونستن بکنن و به نیمه نهایی برسن، بالاخره مراکش کرد برای بازیافتی. در گام اول کرواسی این فینالیست دوره قبلی رو متوقف میکنه، ایچیچ. بعد بلژیک رو شکست میده با 2 گل، کانادا رو از پیش رو برمیداره، اسپانیا رو در ضربات پنالتی شکست میده و سرانجام پرتغال رو مغلوب میکنه. مهدی، جالبه در دوره قبلی مراکش با پرتغال و اسپانیا همگروه بود و ایران که خب در برابر ایران واقعا این تیم بد اقبال بود که گل به خودی بازی که کاملا برتر بود، عادل فردوسی پور دقیقه 20-25 گفت کاش داور هم یلان سوت پایان رو بزنه، به هر حال ایران اون بازی رو برد. بعد اومدن به پرتغال با گل رونالدو باختن، مقابل مراکش، مقابل اسپانیا تا دقیقه 91 2-1 جلو بودن که آسپاس گل مساوی رو زد. حالا میان در این جام به ایران برخورد نکردن که اگر میکردن واقعا این تیم خیلی راحت مرا شکست میداد، اما هم اسپانیا رو بردن هم پرتغال رو. کریستیانو رونالدو تونست رکورد بازی ملی رو هم مثل رکورد گل ملی بشکنه، 196 بازی ملی در کنار بدرالمتابعه کویتی، اما چقدر تلخ بود این رکورد چون پایان کار او در جام‌های جهانی با حذف پرتغال، راهیابی اولین تیم آفریقایی به مرحله نهایی جام جهانی با سرمربیگری یک مربی بومی، ولی در رکراکی که واقعا شگفت‌انگیز شد و تیم مراکش خارق‌العاده بود، تا این لحظه فقط یک گل خوردن، اونم گل به خودی بوده.
خب متی، فکر میکنی که کریستیانو رونالدو رو بهش اشاره کردی، فکر میکنی که به پایان فوتبالش داره نزدیک میشه؟ تو باشگاه که با منچستر یونایتد اونجوری شد، اینجا در جام جهانی پر از حاشیه و داستانهایی که با نیمکت و مربی و اینها داشت و حذف میشه گفت برخلاف انتظار پرتغال. فکر میکنی آینده کریستیانو رونالدو چه خواهد شد؟
جالب میگی این آینده ای که به هر حال بخشش رقم خورد دیگه، تیرو تال شد یه قسمت عمدش و طبیعتاً به باشگاهی بزرگتر از منچستر نخواهد پیوست، صحبت از النصر عربستانه. برعکسش لیونل مسی که خوب داره همه چی رقم میخوره، پاریس سن ژرمن مدعی در لیگ قهرمانان، تیم ملی آرژانتین مدعی برای فتح جام جهانی که او بتونه بعد از دانیل پاسارلا و دیگو مارادونا سومین آرژانتینی باشه که جام جهانی رو بالای سر میبره. اوضاع داره برای او کاملا مثبت پیش میره با حضور ده ها هزار تماشاگر آرژانتینی که در قطر حضور دارن.
حالا به خصوص در مقایسه با دیگر بازیکن‌های بزرگ، لواندوفسکی که تیمش حذف شد لهستان و اونقدر میشه گفت درخششی نداشت، کریم بنزما هم که مصدوم بود و اصلا تو جام جهانی دیده نشد، به نظر بازیکن شاخص اینجام چه کسی خواهد بود؟
برزیلیا که با نیمار همین اتفاق براشون افتاد، بلژیک، اسپانیا، آلمان، دقیقاً در واقع اون فقط تا این لحظه عاقبت به خیر بوده. تا ببینیم مرحله نیمه نهایی چه اتفاقاتی میفته و کدوم دو تیم به فینال میرسن.
سپاسگزارم از مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز یک شنبه. ممنون که بیننده و شنونده این بخش از برنامه رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. سلامت باشید و در امان.
در رود کارون آب نیست. تو به نام من، به نام کرد و ترک و لک، به نام کیلک و عرب، به نام پیر و تک، به آبهای اعدام وقت اذان، به صفحه‌های خالی وقت قضا، برای گریه های از سر تشنگی، برای تیر و باتون سر شکستگی، متحد شدید.
هشت سو